اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. صلی الله علی محمد و آل محمد و جل فرجه. سلام عرض می کنم خدمت همه بزرگواران و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی و همینطور همه اساتید و بزرگوارانی که امروز ما را در صدومین جلسه از کرسی حکمرانی در قرآن کریم همراهی می کنند. اگر برگردیم به گذشته، در واقع شروع جلسه ما ششم اردیبهشت 1399 بود، اولین جلسه ما در اولین روز از ماه مبارک رمضان آن سال، و اونجا یک دغدغه‌ای از قبل مطرح بود که ما در ایام ماه مبارک رمضان یک جلسه قرآنی داشته باشیم، و اون جلسه در واقع در اولین روز ماه مبارک رمضان سال 99 آغاز شد با محوریت استاد گرامی جناب آقای دکتر لکزایی، و در طول اون ماه رمضان ادامه پیدا کرد. برخی دیگر از بزرگواران هم در سلسله جلسات حکمرانی در قرآن ما در اون ماه مبارک خدمتشون بودیم. بعد از پایان ماه مبارک در واقع این گفتگو شکل گرفت که خب تازه بحث ابعاد و اضلاع بحث مشخص شده و تصمیم دوستان بر این شد که بحث ادامه پیدا کنه به صورت هفتگی، و ما اونجا دوباره بحث به صورت هفتگی دنبال شد تا رسیدیم دوباره به ماه مبارک رمضان. درست آقای دکتر؟ دوباره ما در ماه مبارک رمضان 1400 هم بحث رو به صورت روزانه در واقع به جز روزهای تعطیل دنبال می‌کردیم، و به تناسب موضوعاتی که می‌رسیدیم خدمت بعضی از اساتید بزرگوار دیگری هم که بحث ما نسبتی پیدا میکرد با پژوهش‌ها و حوزه‌های مطالعاتی و اون بزرگواران خدمتشون بودیم، تا به امروز رسیدیم که الحمدلله خداوند توفیق داد تا در محضر قرآن کریم به صدومین جلسه از به سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم برسیم و حقیقتش اینه که من این دو ساعتی رو که توی این جلسه بودم شاید بهترین ساعت اون هفتم همیشه احساس رضایت میکردم. همین دو ساعتی بود که توی این جلسه بودم، حداقل یک توفیقی بود که در محضر قرآن کریم باشیم. برکات و آورده های دانشی خیلی زیادی رو فراروی ما قرار داد. ما بحث رو از الگوهای حکمرانی در قرآن کریم در بحث انبیاء الهی شروع کردیم، از حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت موسی، سلیمان، ذوالقرنین علیهم السلام، و اونجا در ابتدا به یه جنبندی هایی می رسیدیم که مثلا الگوی حضرت ابراهیم یک حکمرانی جامع رو داره ارائه می کنه، یا بحث حضرت یوسف علیه السلام بحث حکمرانی رو که رویکرد اقتصادی در اون برجسته هست، تا به الگوهای متدانی یا نامطلوب حکمرانی رو در قرآن کریم بحث کردیم، الگوی فرعون، الگوی نمرود، الگوی ابرهه، مجموعی از الگوهای مطلوب و نامطلوب یا متعالی و متدانی حکمرانی رو در قرآن کریم مورد بحث قرار دادیم و فکر می‌کنم در فرایند بحث با تجدید نظرهای مختلفی ما به تعریفی از حکمرانی رسیدیم. حالا من امروز خواهش می‌کنم که آقای دکتر اون نتایج پایانی رو در یک گزاره‌هایی دوباره برای ما ارائه بکنن. به ابعاد بحث در میانه‌های بحث در واقع شکل گرفت، علی‌رغم اینکه ما بر اساس یک چارچوب کلی در واقع بحث رو دنبال می‌کردیم، از جهتی ذیل کلان نظریه در واقع جنود عقل و جهل، از سوی دیگر به بحث الگوی حرکت و اینها به ما کمک می‌کرد که بحث حکمرانی یک نظم و سامان بهتری پیدا کنه، و فکر می‌کنم که امروز ما به یک تعریف جامعی از حکمرانی در قرآن کریم رسیدیم که حداقل بر اساس الگوی حرکت میتونیم یک ابعاد هفتگانه‌ای رو برای اون تعریف کنیم. به نظرم بحث به جاهای خوبی رسیده. دوستانی که شاید این جلسه اولین جلسه است یا کمتر در این جلسه ما شرکت کردن، من پیشنهاد میکنم اگر خواستن در فضای جلسه قرار بگیرند، فایل های ما همه در رادیو پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بارگذاری شده، اونجا قابلیت ملاحظه و شنیدن وجود داره. اما اگر به جلسه 90 این مجموعه مراجعه بکنید، فکر میکنم که یک کلیتی رو از اون چیزی که در این جلسات ما دنبال میکنیم میتونه در اختیار پژوهشگران و اساتید بزرگوار قرار بده. اگر نخوام زیاد بحث رو ادامه بدم، مایل هستیم که در این جلسه بیشتر بشنویم از همراهانی که حالا یا در قالب یک جد تک جلسه ما خدمتشون بودیم، یا بحث‌های ما رو به صورت آنلاین یا غیر آنلاین از فضاهایی که ما فایل‌ها رو بارگذاری می‌کردیم دنبال می‌کردن بشنویم و کمک کنن که مسیر رو که ما در ادامه خواهیم بحث رو دنبال کنیم راهنمایی کنند. اگر نکته و ملاحظه‌ای دارند، ما این جلسه رو برای یک بحث همفکری گذاشتیم که یک بازخوردی از گذشته بگیریم و به یه نوعی سمت و سوی آینده بحث هم شکل بگیره، همونطور که البته خب نظم بحث مشخص هست. دوستانی که دنبال میکنن، ما الگوی پیامبر اکرم رو بحث کردیم، الگوی امنیتی، الان در بحث حکمرانی حقوقی و قانون حکمرانی هستیم. اما اگر دوستان عزیز ملاحظه و نکته‌ای دارند، ما در این جلسه میشنویم و در بحث سعی میکنیم که در نظر داشته باشیم نکات دوستان رو. اما خودم فکر میکنم که اگر برگردیم به 100 جلسه گذشته، ما با یک محتوا و داده بسیار قابل ملاحظه و با برکتی روبرو هستیم که نیازمند به یک صورتبندی و ساماندهی در قالب‌های جدیدی داره. فکر می‌کنم که ما نه با یک نظریه بلکه با یک فرانظریه‌ای در واقع قرآنی مواجه هستیم که اگر خوب صورت بندی و ارائه بشه برای حوزه‌های دانشی مختلف، برای بحث‌های متعددی تو حوزه علوم انسانی و مدیریتی آورده‌های قرآنی بسیار زیادی داره. لذا من بیشتر بحث رو یک فرانظریه قرآنی میدونم که حوزه‌های مختلفی رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما در مورد اینکه ما با این 100 جلسه گذشته و چشم‌اندازی که فرا روی این جلسه هست چه کار باید بکنیم، خب تو این جلسه میتونیم با هم به گفتگو بپردازیم. یک دو تا خاطره هم کوتاه تعریف کنم که یک ایام کرونا بود در واقع. من خب توی اون فایل مثلا می نوشتن که دبیر جلسه مثلا آقای شیخ حسینی و ارائه هم که با استاد لکزایی بود. یک بنده خدایی رو در بندر عباس یه آشنایی با یک دیگه از فامیلای ما داشته بود، بعد ایشون این فایل ها نمیدونم چطوری پیدا کرده بود و تماس گرفته بود که آقا این مثلا شیخ حسینی با شما چه نسبتی داره، من این بحث حکمرانی رو گوش میکردم استادش کیه. و بعد گفت که ما یک زن و شوهر معلم بودیم و کرونا گرفتیم، یه نفر این فایل رو به ما ارائه کرد و ما توی اون مثلا دو هفته‌ای که توی خونه بودیم تمام این سلسله جلسات حکمرانی در قرآن رو گوش کردیم و یادداشت برداری می‌کردیم. و از زاویه اینکه ما دو تا معلم هستیم و با دانش آموزامون در یه محیط تربیتی و پرورشی مواجهیم، نکات و آورده‌های زیادی بحث برای ما داشت. یا دانشجویان دکتری که تماس می‌گرفتن مثلا می‌گفتن که این جلسه فرض کنید کمک کرد که من تر و پروپوزال ما در مثلا فلان دانشگاه بتونم تقویت کنم. فکر می‌کنم که الحمدلله ما بحثمون به جایی خیلی خوبی رسیده. در مرحله اول از خداوند گرامی سپاسگزار هستیم و در مرحله دوم از اهتمام و فرصتی رو که آقای دکتر لکزایی در واقع برای جلسه میگذارند و ساعتها در واقع در روز چه اون چیزی که از گذشته داشتن و دفترهایی در واقع وجود داره که فقط در این جلسه ما 40-50 دقیقه رو فرصت هست که خدمتشون باشیم. من در این بخش خواهش میکنم آقای دکتر اگر برداشت خودشون رو از این 100 جلسه و مهمترین گزاره‌هایی رو که ما تا امروز رسیدیم و در یک بخش دیگر و بخش سوم هم مسیر پیش رو رو بفرمایند کوتاه ما ممنون میشیم. بیشتر میخوایم از دوستان حاضر در جلسه بشنویم. جناب استاد ما خدمت از سالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی. تشکر میکنم از همه شما که با ما همراه بودید و دوستان دیگری که با ما همراه هستند و بودن ولی شاید در این جلسه فرصت نداشتن که حضور پیدا کنند. به طور خاص از برادر عزیزم جناب آقای دکتر شیخ حسینی که خب پیگیری ایشون و همراهی ایشون انگیزه ای برای ادامه این جلسات ایجاد میکنه و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی که خب بحث حکمرانی رو به عنوان یکی از کلام پروژه‌های خودشون دارن از ابعاد دیگه هم پیگیری میکنن، پروژه های دیگری رو دوستان دارن انجام میدن. همطور که شما هم فرمودید در جلسه 90 ما یه جنبندی داشتیم و لذا امروز با توجه به اینکه از محضر شما عزیزان میخواییم استفاده بکنیم ارجاع به همون جلسه من میدم، ولی در حد دو سه مطلب اشکالی نداره من میتونم بگم. یکی این که ما به یک تعریف کاملا مبتنی بر تولیدات این جلسه از حکمرانی رسیدیم و تعریفی که امروز از حکمرانی داریم تعریفی است که تولید همین جلسات هست. اجمالاً اینطور شد که گفتیم در عرصه حکمرانی بر اساس ارکان حرکت میتونیم بگیم که حکمرانی عبارت است از راهبری قدرت، منظور قدرت دولتی، قدرت سیاسی، راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد بر اساس محرک های انگیزشی و معرفتی خاص، اما به لحاظ در زمان و مکان مشخص. اما به لحاظ پارادایمی این تعریف رو مقید کردیم. گفتیم پارادایم های حکمرانی در کل دو نوع میتونه باشه. یکی پارادایم عاقلانه یا عادلانه که اسمش رو گذاشتیم حکمرانی متعالی، و دوم پارادایم جاهلانه ظالمانه که اسمش رو حکمرانی متدانی گذاشتیم. با این تفاوت که در حکمرانی عاقلانه عادلانه یک نظریه بیشتر نداریم، هرچند تنوع الگو داریم. ما الگوهاش رو در انبیای الهی در بخش اول و فصل اول کارمون دنبال کردیم و در فصل دوم و بخش دوم در سیره و آیات مربوط به رسول الله صلی الله علیه و آله دنبال کردیم. و البته همزمان من توفیقی داشتم که در درس نهج البلاغه اونجا هم حکمرانی علوی رو دنبال بکنم که اون هم فایل های صوتی دو ترم در همین رادیو پژوهش و کانال من و پژوهشگاه، این کانال های مختلف گذاشته شده و در دسترس هست. اما در پارادایم متدانی یعنی حکمرانی دنیاگرایانه، اونجا 7 نظریه یا 7 حکمرانی در واقع مطرح شد. این هم مبتنی هست بر انسانشناسی خاص حکمت متعالیه که انسان رو نوع نمیدانه، بلکه انسان رو دارای انواع میدانه، که به اجمال اون 7 هم در جلسات مختلفی بهش اشاره شد و جلسات آینده ما معطوف هست همچنان به حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، و از خدای متعال میخواییم انشاءالله توفیق بده که این مسیر رو ادامه بدیم. من جا داره از اساتید محترمی هم که در این مدت قبول دعوت کردن، زحمت رو پذیرفتن و دعوت ما رو پذیرفتن، در جلسات ارائه بحث داشتن، از اونها هم تشکر بکنم. در آینده هم باز اساتید دیگری رو باشون صحبت شده، گفتگو شده، انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. و آخرین نکته من هم این که این جلساتی که ما داشتیم و انشاءالله خواهیم داشت بیشتر جلسات میتونیم بگیم کلیات هست. یعنی من همیشه تعجیل دارم، یعنی بنام بر این هست که یه اتودی بزنیم بریم جلو، بنابر توقف نداریم، و الا واقعا مباحثی که داریم در قرآن کریم بسیار مباحث گسترده‌ایه. لذا گاهی هم دوستان میگن شما اقوال رو نمیگید، دیدگاه ها رو نمیگید. واقعا نمیرسم، یعنی اگه وارد بحث عقل مثلا یه آیه که میخونیم بگیم مفسران چند تا قول اینجا دارن، بعد نقد و رد بکنیم، بعد دیدگاه مورد نظر رو اثبات بکنیم، خب درس دوباره، یعنی این بحث های ما خیلی تفصیلی میشه و الان هدف ما این نیست. بیشتر هدف ما اینه که یه سرفصل هایی رو ارائه بکنیم بریم جلو، ولی چون دوستان اهل علم همراه ما هستن، هر کسی بر حسب علایق خودش، تخصص خودش، مجازه که این بحث ها رو بگیره، ادامه بده، رساله دکتری بشه، پایان‌نامه ارشد بشه، 104 حوزه و امثال اینها. فعلا بنابر این هست که یک مرور اجمالی بر بحث حکمرانی در قرآن کریم داشته باشیم. البته باز یک کار دومی رو هم من به تقاضای دوستان دارم انجام میدم، که چون اینجا نمیتونستیم همه آیات رو باز حتی بخونیم و میخوام این نکته رو به شما بگم که فهم دقیق تر هر بحثی در قرآن در گرو ارتباط فهم ارتباط اون بحث با مباحث قبلی و بعدی قرآنی هست. یعنی در قرآن کریم حرف معنا داره، یه واژه رو میشه مستقلن به بحث گذاشت، یک فراز رو میشه مستقلن به بحث گذاشت، یک آیه رو میشه به بحث گذاشت، یه دسته از آیات رو میشه به بحث گذاشت، یک سوره رو میشه به بحث گذاشت، یک سوره با چند تا سوره دیگر رو میشه، و در هر سطحی شما با یه معنای جدیدی مواجه میشید که مکمل هم هستن اینها نسبت به هم، نه اینکه معارض باشن. و جالبه که اینجا به تعبیر هرمنوتیکی اگه بگیم، یه دور هرمنوتیکی اتفاق میفته. یعنی شما وقتی فکر میکنی که فهم تفصیلی برات حاصل شده از یه آیه، به محض اینکه ارتباطش رو با آیات دیگه در نظر میگیری، اون فهم میبینی که اجمالی بود و چند تا معنای دیگه تولید میشه از بررسی ارتباط اون آیه با آیات قبل و بعد. و همینطور وقتی شما یه دسته از آیات رو مطالعه میکنید و فکر میکنید که دیگه فهم تفصیلی حاصل شد، دوباره ارتباط اون دسته از آیات با دسته های قبل و بعد یه معنای جدیدی رو تولید میکنه. این کار رو من در مباحث تفسیر ترتیبی قرآن انجام دادم. الان سوره بقره به طور کامل، البته با نهایت اختصار، انجام شده، توی همین آدرسی که دوستان گذاشتن در دسترس هست. بارگزاری سوره آل عمران هم ادامه داره. هر روز یک صفحه در اون تفسیر ترتیبی، باز با همین نکاتی که عرض کردم، با پرهیز از نقل اقوال، با پرهیز از مباحث حاشیه‌ای، فقط با رویکرد راهبردی. اونجا اسمش رو من گذاشتم رویکرد راهبردی. بحث ها عام از حکمرانی داره دنبال میشه، ولی تقریبا هر سوره فصل بندی میشه و سعی میشه که از هر سوره یک نگاه راهبردی با یک به اصطلاح وحدتی موضوع اون سوره از منظر راهبردی کشف بشه و ارائه بشه، که این هم به نظرم ما محتاج اظهار نظر دوستان هستیم در این عرصه، چون نگاه به قرآن با روی کرده راهبردی به این شکل، خب شاید یه بالاخره نکات جدیدی داشته باشه. بذار هر کدوم از عزیزان نکته ای، پیشنهادی، چه در این جلسه چه بعداً در جلسات آینده که در خدمتون هستیم، که به من منتقل بشه، چه به جناب آقای دکتر شیخ حسینی، چه به ادمین کانال ها که این بحث اونجا ارائه میشه منتقل بشه، در اختیار من قرار میگیره و من از پیشنهادات و فرمایشات دوستان استفاده میکنم، هم دوستانی که در جلسات با ما حضور دارن، هم عزیزانی که صوت این جلسات رو گوش میدن یا فیلم این جلسات رو میبینن. اگر سوال، نقد، پیشنهاد و هر گونه نکته‌ای داشتن، برای ما از مسیرهای تعریف شده بفرستن، که انشالله این بحث رو بتونیم به کمک هم پیش ببریم و یه کمکی باشه بالاخره برای انجام وظیفه‌ای که ما داریم در حیطه نیازهایی که امروز جامعه اسلامی در سطح دنیا باهاش مواجه هست. باز هم سپاسگزارم، استفاده میکنیم از محضر شما عزیزان.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزار. ما فرصت هست که خدمت عزیزان باشیم، هر کدوم از بزرگواران که مایل هستن ما میتونیم خدمتشون باشیم. میکروفون رو فعال کنن، اگر امکان داره تصویرشون هم میتونن فعال کنن، ما خدمتشون هستیم. چون لیست رو من به صورت کامل الان اینجا در اختیار ندارم، هر کدوم از بزرگواران که آمادگی دارن میکروفون رو باز کنن، ما خدمت شما هستیم. خانم
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیکم، ما در خدمتتون هستیم. ما آقای یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم. آقا ما در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بنده خدا توفیق داد که در جلسات نسبتاً قابل توجهی بودم، هرچند بسیار از جلسات به دلیل مشغله زیاد و کارهایی که پیش آمد، گهگاهی کمی مریضی هایی پیش آمد کرد، توفیق نداشتم در همه جلسات حضور داشته باشم، اما در جلسات قابلی بودم و شاید بتوانم تا حدودی نظراتی عرض بکنم که انشاءالله مرتبطی از دوستان لکسوی عزیز باشه انشاءالله. خب حقیقتا حرکتی که جناب آقای لکسوی شروع کردن در بحث مطالعات قرآنی حرکت نوعی هست و به نظر بنده میتواند انشاءالله بسیار اثرگذار باشد در آینده به مجموعه های قویم و ارزشمندی تبدیل بشه و انشاءالله در بخش های مختلف علوم سیاسی و تفسیری به نحو مطلق مورد بهره برداری و استفاده قرار بگیره. من یک پیشنهادی خدمت از استاد دارم. خوب از استاد در این مدت که بنده شاهد بحث ها بودم، بیشتر نگاه تفسیری به آیات داشتن، یعنی به اصطلاح وارد متن آیه می شوند، آیات رو تفسیر می کنند، برداشت های خودشون از آیات، برداشت های سیاسی که دارن از آیات بیان می کنند و اینها بعدا انشاءالله جمع بندی می شه و به قول خودشون فصل بندی می شه، موضوع گذاری می شه و نظام موضوعاتی که به ذهنشون میاد از مجموعه آیات انشاءالله رحمان استخراج میشه. به نظر بنده با توجه به کار که الان صورت گرفته و همچنین اشاره فرمودن بحث حکمرانی در نهج البلاغه رو مطرح فرمودن، حکمرانی ادبی رو مطرح فرمودن، در طی دو ترم بحث کردن، من یک بحثی که جاش خالی دیدم، شاید من متوجه نشدم، این است که استاد بیان نکردن که روش بهره‌گیری سیاسی از قرآن چیست. یعنی اگر خواسته باشن ایشون بیان به مخاطبان بگن شما میخواد وارد مطالعات سیاسی بشید، با این روش باید وارد مطالعات سیاسی بشید. به عبارت دیگر بحث روش شناسی تفسیر سیاسی یا مطالعات سیاسی، حالا چه مطالعات ترتیبی چه مطالعات موضوعی، این روش من احساس کردم که جاش خالی هست و این روش هم میتواند به نظر من با توجه به کاری که انجام گرفته متخذ از خود آیات و روایات و مخصوص نهج البلاغه هم باشه. یعنی ببینید خب خود قرآن کریم چه روش هایی رو داره بیان میکند، خود امیرالمؤمنین چگونه از آیات شریفه قرآن استفاده سیاسی میکردن یا در روایات. به نظر من جای بحث روش در اینجا خالی است، هرچند که علاوه بر این ایشون میتوانند از به اصطلاح منبع عقل هم برای روش استفاده بکنند، از سایر منابعی که معتبر هست و قابلیت استفاده هست، از اون منابع هم برای تثبیت روش بهره‌گیری از قرآن کریم استفاده بکنند یا روش تأثیرگذاری قرآن در علوم سیاسی، اینها رو بتونن انشاءالله استخراج کنن و بیان بکنن. در هر صورت من در اون جلساتی که در خدمت استاد بودم بسیار بهره بردم و استفاده کردم. این یکی از بحث هایی که به نظر من لازم هست که بهش پرداخته بشه. به نظر من حالا استاد فرمودن که ما بنا نداشتیم که بحث های دیگر، نظریات دیگر رو مطرح بکنیم، ولی در نظری به نظریات باید توجه بشه. حالا ممکنه در یک گزاره ای، در یک آیه ای برداشتی باشه، مسئله ای باشه، اینجا خیلی انسان بهش نپردازه، اما در مجموع نظریات سیاسی که با ابتناع بر قرآن یا با تکیه بر قرآن کریم بیان شده، اون نظریات سیاسی باید به نوعی اونها توجه بشود در مسیر بحث، حالا نقد بشود یا اینکه مورد تعدید قرار بگیرد. امیدواریم که انشاءالله هست استاد موفق باشن و ما هم توفیق پیدا بکنیم که در جلسات بعدی هست استاد انشاءالله شرکت بکنیم. با عرض پوزش.
خیلی ممنون از آقای یوسف مقدم. تشکر میکنیم از حضرت عالی. اگر ظاهرن آقای دکتر بابایی به من گفته بودن که 1:30 جلسه دارن. آقای دکتر اگر شما شرایط براتون فراهم هست ما نکات حضرت عالی رو داشته باشیم، بعد هم میتونیم خدمت بقیه بزرگواران باشیم.
علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام آقای دکتر بابایی، رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. آقای دکتر در خدمتتونیم.
خیلی ممنون آقای دکتر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اکسایی و ریاست محترم پژوهشگاه و مخصوصاً اهتمامی که ایشون در نه فقط سال گذشته، سالهای گذشته در موضوع قرآن عملاً نشون دادن و به نظرم فعالیت‌های قرآنی جدیدی که در دفتر تبلیغات مخصوصاً در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی داره اتفاق میفته، عملاً فصل جدیدی از مطالعات قرآنی در پژوهشگاه و چه بسا میتونیم بگیم که حتی میشه گفت برخی از مطالعات در سطح ملی قابل توجه و قابل اعتناست. و اون چیزی که به نظرم در جلسات جناب استاد لکسایی اتفاق میفته و احتمالاً برخی از حلقه های قرآنی که خارج از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن داره رخ میده، شاید بتونم بگم که 5 ویژگی داره. یکی این که اولا قرآن چند رشته‌ای خوانده میشه، ثانیاً قرآن به صورت گروهی خوانده میشه و تک خوانی قرآن و تک فهمی قرآن عملا درش وجود نداره و این ضعف تکخوانی عملا داره برطرف میشه. و سوم اینکه قرآن در نسبت با مسائل اجتماعی خوانده میشه و اساسا قرآن خوانده میشود تا تغییر و تحولی رو ایجاد بکنه و این به نظر نقطه بسیار عطفیه در نگاه ما به قرآن. و نقطه چهارم به نظرم اون چیزی که در فصل جدید مطالعات پژوهشگاه در مورد قرآن داره اتفاق میفته خوندن سیستماتیک قرآنه و این با ضلع جدیدی به مطالعات قرآنی در پژوهشگاه در واقع فراهم میکنه. و ویژگی پنجم هم به نظرم خواندن قرآن برای مخاطب جهانی است و فارغ از در واقع حتی تعلقات دینی داره اساسا از قرآن نسخه هایی رو در سطح مسئله های جهانی داره طرح میکنه. و من تصورم اینه که حاجی لکسایی اگر تدبیری بفرمایم که این تجربه های معرفتی قرآنی در دپارتمان ها و پژوهشده مختلفی که در پژوهشگاه داره اتفاق میفته اینا یک جا تجمیع بشه و ما مخصوصا بتوانیم به جهت روش شناختی یک فضاهای جدید و مباحث تازه‌ای رو از رفت و برگشت بین این حلقه های معرفتی قرآنی بتونیم در حقیقت به جهت بحث‌های روش شناختی یک افق‌های تازه‌ای رو خلق بشه و احیاناً حالا کرسی‌های ترویجی یا کرسی‌های نظریه پردازی به این سمت سوق پیدا بکنه. و پیشنهاد آخرم در واقع اینه که اگر ما بتوانیم اونجایی که میخواییم در حقیقت آورده های این رویکردهای جدید در موضوع قرآن و سیاست قرآن و تمدن قرآن و جامعه قرآن و تاریخ رو به تعبیری به مخاطبین خودمون در ایران و در جهان اسلام ما بتونیم برسونیم، حتما نیاز داریم که با نهادهای دیگری که عملاً مرتبط هستن و میتونن دست ما باشن در رسوندن این آورده ها و آرا و ایده های جدید در حوزه بحث های جدید قرآنی، میتونه عملا ظرفیت های تازه ای رو برای ما خلق کنه و یک هم افزایی در واقع متراکمی رو انشالله فراهم بکنه تا ما بتوانیم واقعا در مباحث قرآنی، معارف قرآنی و آوردن قرآن به صحنه زندگی خودمون گام موفقی رو برداریم. من مجدد از اهتمام و تمرکز جناب استاد لفظایی واقعا به سهم خودم تشکر میکنم و همینطور از نظم و انضباط جای دکتر شیخ حسینی داشتن در برگزاری این جلسات، از ایشون هم به سهم خودم ممنونم، عذرخواهی میکنم، خداحافظ شما. من باید یه جایی هم برم و نمیتونم جلسه رو در خدمت عزیزان باشم و گفتم عرض ادبی بکنم در این چند دقیقه که خدمت بزرگواران هست.
خیلی ممنون آقای دکتر، از حضرت عالی هم تشکر میکنیم، نکات ارزشمندی بود و البته در یکی از جلسات ما خدمت آقای دکتر بابایی هم بودیم، اونجا در آرشیوی که دوستان آدرس دادن میتونن اون جلسه رو هم ببینن و در اون پژوهشکده مطالعات تمدنی یک حلقه سلسله جلسات در واقع قرآنی هم وجود داره که با رویکرد تمدنی در واقع دارن گفتگو میکنن و تا جایی که من از دور اطلاع دارم چند سال این بحث اونجا هم سابقه داره و همونجور که آقای دکتر بابایی فرمودن انشالله این تجربه ها در کنار هم قرار بگیره و یک هم افزایی شکل بگیره. از آقای دکتر سپاسگزاری میکنیم. بقیه اساتید و بزرگواران هر کدوم که شرایط براشون فراهم هست ما میتونیم خدمتشون باشیم. آقای دکتر شریف میتونیم خدمت حضرت عالی باشیم اگر بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام آقای دکتر شریف لکزایی، مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه. آقای دکتر خدمت حضرت عالی هستیم، یکی از همراهان بیشتر جلسات ما، توفیق داشتیم خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تقدیر و تشکر میکنم از جناب عالی که این جلسات رو به صورت منظم برگزار کردید. از جناب استاد هم تقدیر و تشکر میکنم که مباحث رو به هر حال در یک گونه جدیدی از تفسیر قرآن کریم ارائه فرمودن. من همین رو میخوام یه توضیح بدم. ببینید تو به اصطلاح تفاسیری که وجود داره، ما از یک گونه جدیدی در واقع یا مواجهه جدیدی داریم با یک گونه جدید از تفسیر قرآن کریم که اون یک تفسیر در واقع سیاسی و اجتماعی هست. البته در خود تفسیر سیاسی اجتماعی هم باز خیلی خاص میشه، یعنی در حوزه حکمرانی میخواد که به ارائه بحث بپردازه. اما دوستان استحضار دارن که ما گونه های مختلفی از تفسیر داریم. برای مثال یکی از مباحث تفسیری یا گونه های تفسیری تفاسیر فلسفی هست که از سوی حداقل حالا چند نفر از بزرگوارانی که من آشنایی دارم تفسیر ملا صدرا هست که در 7 جلد منتشر شده و تفسیر المیزان هست که خب بخش‌های زیادی از مباحث فلسفی رو علامه اونجا یادآور شدن. غیر از این در واقع تفاسیر تاریخی هست، بیشتر شأن نزول‌ها مد نظر بوده، یا تفاسیر عرفانی، تفسیر کشف الاسرار، کشف الاسرار میبودی، یا حالا تفاسیری که جنبه‌های حدیثی در اونها قوی هست، روایات رو خیلی بیشتر مورد توجه قرار دادن، یا حالا تفاسیری که حالت ادبی دارن. اینها گونه‌های مختلفی از تفاسیر. البته حالا من کار تفسیری نکردم ولی در گذشته مراجعاتی که داشتم حداقل به بخشی از این تفاسیر این گونه‌های مختلف وجود داره. ولی یک گونه جدید یا به تعبیر این هنری ها و اهل سینما یک ژانر جدیدی با عنوان تفاسیر سیاسی اجتماعی ما میتونیم امروزه اشاره بکنیم که با این حلقه بحث و گفتگو در باب مباحث قرآنی به هر حال به وجود اومده. البته اگر بخوام یک مشابهتی به هر حال طرح بکنم، شاید از تفاسیر یا از مجموعه تفاسیر امام موسی صدر بتونم یاد بکنم که به هر حال با توجه به نگاه امام موسی صدر به دین و قرآن میشه گفت که یک تفسیر اجتماعی امام موسی صدر ارائه دادن که خب مضامین و محتوایی که وجود داره میتونه در برخی از مواقع اینجا با همدیگه اشتراک نظر هم داشته باشه. البته یک تأمل مهمی امام موسی صدر در تفسیر قرآنشون دارن و اون این هستش که ما قرآن رو امروز وقتی که تلاوت میکنیم و مراجعه میکنیم به قرآن که انه همین امروز برای ما نازل شده و ما قرآن رو باید اینطوری بفهمیم و فهم ما از مباحث قرآن و آیات قرآن به همون اندازه‌ایه که در صدر اسلام مسلمانان از قرآن می‌فهمیدن و این فهم هم می‌تونه معتبر باشه، به ویژه به هر حال معارف و مباحث زیادی هم در طی این قرون بهش اضافه شده و ما هم می‌تونیم فهم جدید خودمون رو هم از آیات داشته باشیم. ایشون هم اونجا با توجه به اون نگرشی که داره دو تا مجموعه تفسیری داره، یکی آیات برگزیده هست که ایشون به مناسبت‌های مختلف مطرح فرمودن، از جمله در مباحثی که در سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو لبنان پخش می‌شده، و یکی هم مجموعه مباحثی که در واقع راجب سور قصار قرآن مطرح فرمودن که همه اونها رو اگر دوستان ملاحظه بکنن یک نگاه اجتماعی داره و یک نگاه جدیدی به آیات و قرآن و آموزه‌های قرآن و تفسیری که بتونه برای زندگی در واقع استفاده بشه. من شاید این مجموع بحثایی که حالا اتفاق افتاده در این یک دو سال اخیر راجع به حکمرانی در قرآن به نظرم رسید که داره از این منظر مباحثی رو ارائه میکنه که خب قابلیت استفاده داره و یک مقدار زیادی نگاه ما رو به آیات و قرآن به نظرم متفاوت میکنه، یک مقدار زیادی ما در واقع با برداشت های سیاسی اجتماعی قرآن خیلی بیشتر مأنوس میشیم و آیات و قرآن به نظرم برای ما معنادارتر میشه با این نگاه و با این تفسیرها. به هر حال همونطوری که فرمودن صرفاً همین نیست که ما حالا نقلها گفته بشه، خب نقلها و مباحثی که دیگران راجع به آیات میگن اگر بخواد گفته بشه شاید برای هر آیه بحثها و جلسات مفصلی تشکیل بشه و بخواد بحث رای بکنه خیلی تفصیل میشه، ولی اینکه ما بیایم یک صورتبندی جدیدی از مباحث ارائه بکنیم به نظرم این خودش با این نگاه که در واقع بحث حکمرانی رو مطرح میکنه میتونه قابل استفاده باشه. البته ما در جلساتی که در حلقه دولت پژوهی داشتیم چند جلسه ای رو هم خدمت جناب استاد بودیم، بحث دولت رو، یعنی فقط ایشون بحث دولت رو از منظر قرآن و با نگاه فلسفه سیاسی اومدن ارائه کردن که خب اون جلسات هم مغتنم بود. البته اون جلسات در واقع خارج از این مباحثی بود که در بحث حکمرانی داره ارائه میشه، اونها جلسات مستقلی بود که ما در خدمت ایشون بودیم و همه اون مباحث هم به نظرم باز قابلیت استفاده داره. برخورد این گونه جدیدی که وارد شده تو مباحث تفسیری قرآن ما به نظرم خب ما قبلا جاش خالی بود و این خلأ وجود داشت، ولی امروزه به حمدالله با این مباحث به نظر میسته که تا اندازه‌ای داره این فضا هم فراهم میشه که ما از منظر متفاوتی که در واقع تو حوزه دانشی سیاسی قرار میگیره بیایم و مباحث قرآنی رو فهم بکنیم. علی حال همطوری که امام موسی صدر فرمودن، قرآن کتاب زندگی هست و قرآن کتاب هدایت و تربیت هست و طبیعتاً اون چی که امروزه ما در باب مثلا به هم بحث حکمرانی در قرآن هم ارائه میشه، در واقع اینا برای این هستش که این زندگی و زندگی اجتماعی ما متفاوت بشه و قرآنی بشه و در فضای هدایت الهی در واقع شکل بگیره. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیقی که شد. من البته همه جلسات رو نبودم، بیشتر جلساتی که در ماه مبارک رمضان بود رو من حضور داشتم، جلساتی که بعد از ماه مبارک رمضان بوده رو کمتر توفیق داشتم، ولی تا اونجایی که تونستم در واقع حضور داشتم و استفاده میکردم. خیلی ممنون، مجددا تقدیر تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر از حضرت عالی. خاطرم هست که ما بنا گذاشت، یعنی بنای جناب آقای دکتر لکسایی این بود که آیه رو وقتی تلاوت می‌فرمودند با همون دلالت مطابقی می‌خواستیم ببینیم که آیا یه آورده در حوزه حکمرانی داره یا نه، یعنی وارد دلالت‌های التزامی و تضمنی که نمی‌شدیم. من خاطرم نیست، یعنی کمتر جلسه بود که ما یه آیه رو بخونیم و از منظر حکمرانی مثلا بگیم که این آوردهی در حوزه حکمرانی برای ما نداره. و همون نکته که حضرت عالی فرمودید، با یه رویکرد جدید وقتی که با قرآن کریم مواجه میشیم، طبعا آورده های دانشی مختلفی رو فراروی ما قرار میده. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای مطهری، من حضرت عالی رو در لیست یه لحظه دیدم، اگر آقای دکتر مطهری الان نیستن، ما قبل از جلسه با هم صحبت کرده بودیم، ایشون مشهد مشرف بودن و بقیه بزرگواران اگر نکته‌ای دارن ما میشنویم تا آقای دکتر هم اگر احیانا دوباره وصل شدن. خانم دکتر کیخا، اگر شما نکته‌ای دارید ما میتونیم بشنویم و بقیه بزرگواران، آقای دکتر سلطانی، آقای دکتر آل غفور، هر کدوم از اساتید. خانم دکتر کیخا خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر شیخ حسینی.
سلام علیکم.
خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی، من توفیق داشتم یه سری از جلسات رو حضور داشته باشم. ما متاسفانه به خاطر ساعتی که برگزار میشد خیلی از جلسات این توفیق به دست نمیومد. حقیقتش ما در فضای دانشگاهی در بحث آموزه‌های سیاسی در قرآن با یه مسئلهی که مواجه هستیم اینه که اونقدر در مباحث قرآنی درگیر بحث روش و روش‌های جدید و قدیم و اندیشمندان جدیدی که میان به شیوه های مختلف به قرآن نگاه میکنن میشیم، که این اواخر هم که میدونید که چقدر بحث‌ها رفته توی بحث گفتمان‌های قرآنی و مباحث هرمنوتیک. اصلا تنها چیزی که دانشجو باهاش مواجه نمیشه خود متن قرآن کریم هست، یعنی این به عینه وجود داره متاسفانه که خیلی ما درگیر مباحث شکلی شدیم. از طرف دیگه باز این مباحثی که مطرح میشه با شیوه توصیفی، اینها هم اگه باز به گونه روشمند نباشه که بشه اونو مثلا در قالب برنامه آموزشی ارائه داد، از اینها هم نمیشه بهره لازم و کافی برد. یعنی در عین اینکه این بحث‌ها خیلی لازم و ضروری هست و واقعا هم قابل استفاده هست، اما من فرض رو بر این گذاشتم که همونطور که آقای دکتر گفتن ما یک دور کلیات رو بریم که این مباحث به طور کلی دستمون باشه، اما در بازگشت دوباره‌ای که داریم با هم پیشنهادی که آقای دکتر یوسفی مقدم هم گفتن، یه خورده مثلا روشمندتر و چارچوبمندتر بحث بکنیم، یعنی به یه دستبندی ها و مباحث خیلی کلیتر و جالبتری تو این قسمت دست پیدا بکنیم که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از این جلسات و برای ارائه اونها ببیشه. من نکته دیگه ای ندارم، خیلی متشکرم، استفاده کردم از مباحث شما.
خیلی ممنون خانم دکتر، تشکر. آقای دکتر سلطانی خدمتتون هستیم، ما یه جلسه هم توفیق داشتیم که خدمت دکتر سلطانی باشیم. آقای دکتر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه اساتید محترم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت بزرگوارانم. واقعیتش من میخوام یه تشکر ویژه کنم از حضرت عالی و همچنین جناب استاد جناب دکتر لکزایی بزرگوار که با پشتکاری که داشتن این مسیر رو صد جلسه و خیلی کم نیستش، با پشتکار جدی این مسیر رو طی کردن و الان کار رو به اینجا رسیدن که حالا میشه این برگشت این مسیر رفته رو دید و یک افزونه هایی داشت به این بحث. واقعیش نکات رو اساتید گفتن، فقط من یه نکته به نظرم میرسه سوای مباحث روشی و اینها که میشه استفاده کرد، یکی از چیزهایی که به نظرم خیلی ظرفیتش وجود داره تا ما در خلال مباحث از تجارب جناب دکتر لکزایی بزرگوار استفاده کنیم، یه جور کارگاه تجربه است. یعنی تجربه تعاملاتی ایشون با قرآن رو هم ما ببینیم، به این معنا که مسلماً ما هر قرآن پژوهی وقتی وارد تعامل با قرآن میشه یه دشواری هایی باش روبرو میشه که این دشواری ها تو هیچ روش تحقیق قرآنی دیده نمیشه. یعنی مثلا شاید هر کسی وقتی وارد تعامل با قرآن میشه برای اینکه مثلا یه تفسیر موضوعی رو داشته باشه در واقع یه موضوع مشخص، مثلا تو نگاه ابتدایی احتمالا به این میرسه که چه حجم زیادی از آیات هستن که به نظر مرتبط میرسه با اون موضوع خودش، یا از این دست دغدغه هایی که تو دل تعامل با قرآن برای کسی که میخواد یه تحقیق موضوعی به صورت مشخص در قرآن انجام بده روبرو میشه، که اینا خب تو روش پژوهش شاید خیلی اونقدری دیده نشه، ولی تو دل این استفاده از تجارب عملیاتی که اساتید داشتن خیلی نکات میشه مورد توجه قرار بگیره. تا بقولی برای افرادی، برای یه کسی مثل خودم میگم که قصد داره تو این فضا کار بکنه، تحقیق بکنه و یه مسیر رو طی بکنه، خیلی میتونه برای بنده و امثال بنده راهگشا بشه. لذا میخواستم این پیشنهاد رو بدم که در خلال مباحث اولا از تجارب عملیاتی این تعاملی که مستمر استاد با قرآن کریم داشتن بیشتر استفاده بکنیم، از دشواری های این تعامل، از اون جاهایی که میتونه نقاط کلیدی باشه، اون نقاطی که حتما باید بهش توجه بشه که میتونه حتی مثلا اگر عدم رعایت یه سری همین نکات باعث بشه آدم به سمت تفاسیر انحرافی از قرآن کریم در واقع حرکت بکنه. خلاصه این نکته‌ای که داشتم همین بود دیگه، میخواستم یه مقداری از مباحث تجربی که استاد داشتم بیشتر در خلال مباحث استفاده کنم. دست شما درد نکنه، خیلی متشکر، باز هم خدا قوت میگم، انشالله که این مسیر در ادامه هم با همین قوت و برکت ادامه پیدا بکنه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سلطانی عزیز. آقای دکتر مطهری اگر صدای ما رو دارید ما میتونیم خدمت حضرت عالی باشیم. الان ظاهرا آقای دکتر در جلسه تشریف دارن. بله آقای دکتر نایب زیاره ما باشید و ما خدمت حضرت عالی هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. نایب زیاره همه دوستان از اون حضرت عالی و از جناب استاد لکزایی بودم، توفیقی شد که امروز هم همزمان تونستم که باهاتون صحبت کردم. اون موقع حرم مطهر بودم و نایب زیاره. سپاسگزارم از جلسات خوب و ارزشمندی که برگزار شد. انصافا یک رویکرد جدیدی رو در حوزه قرآن پژوهی جناب استاد لکزایی باز کردن که حقیقتا من برخی از جلسات رو که توفیق داشتم شرکت کردم، علاوه بر استفاده‌ای که از مطالب داشتم خودم، گاهی اوقات موضوعاتی رو هم به مرور به ذهنم می‌رسید که یادداشت کردم و این موضوعات رو به نظرم جای تحقیق و پژوهش داره که در آینده انشالله حالا با کمک اساتید محترم ارائه بشه و قابل استفاده باشه. من تشکر میکنم هم از حضرت عالی هم از جناب استاد لکسایی، ولی پیشنهادی که دارم خدمت شما شاید در فرمایشات دوستان هم بوده باشه، من چون دیر ملحق شدم از ابتدای جلسه نبودم، شاید در فرمایشات دوستان بوده باشه. پیشنهادم اینه که اولا این سلسله نشست ها حتما مکتوب بشه و طبیعتا با نظارت جناب استاد لکسایی یک عنوانگذاری مناسبی صورت بگیره و حالا نمیدونم با به هر حال عناوین مختلفی که در جلسات مختلف ارائه شده توسط حالا یکی از عزیزان تنظیم بشه با نظارت جناب استاد و شاید با عنوان تفسیر سیاسی قرآن فکر میکنم جا داره که مورد توجه قرار بگیره. ضمن این که این کار جناب استاد یک راهی رو به نظرم برای مراکز دیگر یا پژوهشکده‌های دیگر هم باز کرد. ما چیزی که به ذهنمون رسید که خودمون شاید بتونیم در پژوهشکده تاریخ و سیر اهل بیت علیهم السلام این رو به کار بگیریم، تفسیر آیات تاریخی قرآن که اگر توفیق بشه و فرصتی پیش بیاد با استفاده از اساتید مختلف انشاءالله و البته با راهنمایی جناب استاد لکسایی‌شون در این مدت 100 جلسه به هر حال کار انصافاً سترگ و بزرگی انجام شده، انشاءالله با راهنمایی جناب استاد ما هم بتونیم در پژوهشکده با استفاده از اساتید مختلف این آیات تاریخی رو به بحث بگذاریم و این مجموعه مناسبی انشاءالله عرضه بشه. باز هم تشکر میکنم از زحمت حضرت عالی و جناب استاد و آرزوی توفیق دارم برای حضرت عالی و همه عزیزان و ناب و زیاره شما هستم. ممنون و متشکر.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سحری، رئیس محترم پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت.
من عذرخواهی میکنم چون امکان ادامه حضور رو ندارم، مجبورم که احتمالاً خارج بشم از جلسه. پوزش میخوام از حضور همه عزیزان. سلامت باشید. خدا نگهدار.
بله خیلی ممنون. بقیه بزرگواران هم اگر آقای دکتر آلغفور یه لحظه میکروفونشون باز شد، اگر نکته‌ای دارید ما خدمتتون هستیم. بفرمایید. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی و جناب آقای دکتر شیخ حسینی. خب خیلی از اساتید استاد محترم تشکر میکنیم. واقعا جای چنین بحثهایی خالی بود توی مباحث سیاسی. خب این خیلی تشکر میکنم مجدد. این باعث شد که یک سمت و سوی تقریبا با ارتباطی که با دانشجو دارم با یک سمت و سوی به دانشجو داد برای انتخاب موضوعات رساله، موضوعات پایان نامایی که در همین دانشگاه هست. و اگه بشه این جلسات هم به صورت موضوع بندی مرتبی و چاپ بشه و یک پیشنهادات پژوهشی به دانشجوها تو هر جلسه مثلا داده بشه، انتخاب یک نظام مسائل انتخاب بشه به دانشجوها، ارتباط بین دانشگاه و پژوهشگاه رو بیشتر بکنه، خب این خیلی مفید هست و باعث میشه که مشکلی که الان دانشجوها دارن برای انتخاب موضوع و خیلی علاقه مند هستن که موضوعات در حقیقت قرآنی رو انتخاب بکنن برای رساله و پایان نامه، این مشکل هم برطرف بشه. خیلی مجدد منم خیلی از تشکر میکنم از استاد. خیلی ممنون.
سپاسگزارم آقای دکتر آلغفور. بقیه بزرگواران از آقای تیموری و بقیه عزیزانی که خانم دکتر امانی، هر کدام از دوستان که ممکنه من اسامیشون رو هم نشناسم مایل هستن میتونن میکروفون رو فعال کنن و ما ملاحظاتشون رو بشنویم. خانم دکتر امانی پرسیدن که تشکر کردن و پرسیدن که سوالم این هست مسئله ها و طرح بحث هایی که در قرآن در حوزه سیاست گذاری عمومی هست رو هم اگر کوتاه توضیح بدید. سوالی هست که خانم امانی داشتن و خانم کیخواب باز پرسیدن قبلتر که نسبت به انتشار در واقع آن چیزی که اومده. بقیه دوستانم اگر نکته‌ای دارن بفرمان، ما در پایان خدمت جناب آقای دکتر لکسایی خواهیم بود. بله ظاهرا که ما نکته دیگه دوستان ندارن، اگر بود باز ما خدمت شما هستیم جناب استاد. ما جنبندی پایانی رو حالا هم ناظر به نکاتی که دوستان فرمودن و هم نکاتی که خود حضرت عالی دارید ما در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الان صدا هست و یا هنوز؟ الان هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از مطالب ارزشمندی که اساتید محترم و حضار گرامی فرمودند و مخصوصا اظهار محبتی که نسبت به بنده داشتند. خب تشویق‌های دلگرم کننده‌ای بود برای من و جناب آقای دکتر شیخ حسینی. انشاءالله تلاش میکنم که کار رو تا جایی که خدا انشاءالله توفیق بده با همراهی شما پیش ببریم. من بیش از این نیازمند نظرات انتقادی و تکمیلی دوستان هستم. حتما نکاتی دارید که حالا شاید اینجا فرصت نشد بگید یا نخواستید بگید، حتما نکات انتقادی رو بیشتر به من منتقل بکنید، چون این بحثی رو که داریم انجام میدیم به حال پیشینه‌ای براش نداریم که بر اساس او بگیم یه تجربه‌ای جلوتر از ما هست. البته بعضی از متفکران رو داریم که اینها خیلی در این جهات به ما کمک میکنه، بحث‌هاشون یا رویکردهاشون، از جمله شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و همینطور امام موسی صدر، شهید آیت الله بهشتی، شهید آیت الله مطهری، علامه طباطبایی قدس سره شریف، همینطور مباحث استاد ارجمند علامه جوادی آملی حفظه الله در تفسیر شریف تسنیم و نیز برخی تکنگاری هایی که صورت گرفته چه در زبان فارسی چه در جهان عرب چه حتی بعضی از متونی که به زبان انگلیسی نوشته شده که انشاءالله یکیش رو به زودی در این سلسله جلسات از محضر خانم دکتر کیخا استفاده خواهیم کرد که شما با مباحثی که در منابع دیگه به زبان‌های دیگه هم هست آشنا بشیم. اونجا دو تا کتاب داریم، یک کتاب رو ایشون خواهند گفت، یعنی دو تا کتاب قابل ارائه در این جلسات. یک کتاب انگلیسی دومی هم هست که حالا هر کدوم از دوستان اگر علاقه‌مند بودن با آقای دکتر شیخ حسینی بفرمایند متن براشون ارسال میشه، فایل ارسال میشه که در خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم. و همینطور من خواهش میکنم که اگر خود شماها هم بحثی رو آمادگی داشتید که در این جلسات مطرح بفرمایید حتما به ما منعکس بکنید، یا اگر موضوعاتی در حوزه مباحث حکمرانی در قرآن کریم براتون مهم هست، فکر میکنید باید امروز بهش پرداخته بشه، باز به من منتقل کنید که انشالله در دستور کار قرار بدیم، یا اگه سوالاتی براتون خیلی مهم هست. مثل همین بحث خانم دکتر امانی در عرصه سیاست‌گذاری عمومی، البته این نیازمند توجه بیشتر از این هست که حالا من یکی دو دقیقه بهش بخوام بپردازم، ولی یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم. ما بیشتر مباحث مربوط به سیاست‌گذاری عمومی رو باید در آیاتی دنبال بکنیم که در ارتباط با اقدامات انبیای الهی علیهم السلام مطرح شده. ما هیچ پیامبری رو در قرآن کریم نداریم که ناظر به حل مسائل جامعه‌ای که مبعوث شده حرکت نکرده باشه. ببینید حضرت مثلا یوسف سلام الله علیه با مسئله اصلا وارد بحث شده، یعنی یه بحث تعبیر خوابه که بعد حالا به مناسبت دیگه اونم معلومه که لطف الهیه دیگه، یه طوری میشه که ایشون وارد صحنه میشه و وقتی وارد صحنه میشه به حاکم مصر میگه که این خوابی که تو دیدی معناش اینه که ما 7 سال ترسالی داریم، 7 سال خشکسالی داریم و یه برنامه اقتصادی ارائه میده، برنامه نجات اقتصادی مردم، بلکه فراتر از مصر، مردم اطراف مصر، کشورهای دیگه. و عجیبتر اینه که از حاکم مصر میخواد که تو من رو اختیارات قانونی بده و وزیر قرار بده، من واجد شرایطی هستم که میتوانم این کار رو به خوبی انجام بدم. انی حفیظون علیم اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظون علیم، یعنی یک پیامبر معیشت مردم و زندگی مردم اونقدر براش مهمه که از یه حاکم جور تقاضا میکنه، میگه تو این مسئولیت رو به من بسپر. خزائن ارض هم که میگه یعنی بحث کشاورزیه دیگه، چون این زمین همه محصولاتی که به ما میده از این خزانه خودش داره به لطف الهی به ما میده دیگه. تو این امور مربوط به زمین رو در مصر به من واگذار بکن، امور کشاورزی و اقتصاد کشاورزی رو به من واگذار بکن. بعد یه برنامه 15 ساله داره. این سیاستگذاری عمومی همین امروز دیگه، یعنی شما برای حوزه معیشت مردم، بهداشت مردم، تعلیم و تربیت، اقتصاد، اون مسائلی که به عموم مردم مربوط میشه، به تعبیر فیلسوفان ما خیرات مشترک، تعبیر آیت الله ناینی مسائل نوعیه، بله؟ این یوسف این کار رو میکنه. سلام الله علیه. ما سراغ، البته اینا همه بحثشون بر محور توحیده ها، توحید اون بعد فرازمانیه، یعنی همه انبیا ارزش های فرازمانی و فرامکانی جزء ثابت کارشونه، ولی همه طرح راهبردیشون معطوف بوده به حل مشکلات مردم زمان خودشون. حضرت موسی سلام الله علیه طرح نجات سیاسی مردم رو در پیش میگیره به دستور خدای متعال، اذهب الی فرعون انه طغی. و وقتی با این فرمان مواجه میشه خیلی صادقانه خالصانه به خدای متعال میفرماید که داداش منم باشه، اونم اضافه بشه، چون او یه نقاط قوتی داره مخصوصا در سخن گفتن که من ندارم. ولی بعد دوباره وحی میاد که باش از هوا الی فرعون، دوتاتون پاشید برید. سراغ هر پیامبری که میرید همینطوره، هر پیامبری که شما میرید. لذا ما روی کردمونو در خوندن قرآن باید تکمیل بکنیم، اصلاح بکنیم. یعنی هر محققی، هر متخصصی وقتی که به قرآن مراجعه میکنه باید به دنبال پرسش‌های خودش از قرآن کریم باشه، ببینه که قرآن کریم پرسش‌های او رو چگونه پاسخ میده. قرآن کریم رو ما باید به جد قبول کنیم که تبیانا لکل شیء هست دیگه. این تبیانا لکل شیء قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش دیگه که درش هیچ اختلافی نیست، اینه که همه نیازهای مربوط به هدایت انسانها درش هست. یعنی نقشه زندگیمون رو باید از قرآن استخراج کنیم، سبک زندگیمون رو در عرصه‌های مختلف باید از قرآن استخراج بکنیم، الا تبیانا لکل شیء بودن معنا پیدا نمی کن. حالا البته استحضار دارید که این تبیانا لکل شیء رو بعضی ها فراتر از این معنا کردن، گفتن حتی ما مسائل دیگر عرصه ها رو هم باید از قرآن استخراج کنیم. من الان وارد این منازعه نمیشم، ولی میخوام بگم قدر متیقن اینه که دیگه ما سیاست های کلان مربوط به حکمرانی رو که دیگه باید از قرآن استخراج بکنیم. حکمرانی مطلوب، حکمرانی ناظر به حل مسئله هست. یعنی چیزی که ما از قرآن یاد میگیریم اینه که همون خروجیش میشه سیاست‌گذاری عمومی. حکمرانی اگه درست باشه باید ناظر به حل مسئله باشه، همونطور که همه انبیاء الهی چه اونهایی که موفق شدن تشکیل حکومت بدن چه اونهایی که موفق نشدن اقداماتشون ناظر به حل مسئله بود. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اقداماتش ناظر به حل مسئله بود. لذا هیچ قرآن خوانی، هیچ کسی که قرآن رو به عنوان مرجع خودش انتخاب کرده، اهل بیت رو به عنوان مرجع خودش انتخاب کرده، البته ما حواسمون باید باشه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من دو وزنه وزین در میان شما دارم باقی میگذارم و از میان شما میرم، یکی قرآن کریم، یکی هم اهل بیت من، قرآن و اهل بیت. یعنی ما نهج البلاغه هم همینطور برامون عزیز هست، کافی هم برامون عزیز هست، صحیفه سجادی هم همینطور. این باید همه این متون رو بخوانیم، ادعیه رو هم بخونیم. حالا من در شاخه های دانشی حکمرانی اسلامی اونجا حدود 10 شاخه رو مطرح کردم. یعنی ما در ذیل الهیات حکمرانی بحث فلسفه حکمرانی، فقه حکمرانی، اخلاق حکمرانی، سیره معصومین در ارتباط با حکمرانی، ادعیه مرتبط با حکمرانی. ببینید دعای امام سجاد علیه السلام برای مرزداران یک دعایی در ارتباط با حکمرانی دیگه، تاریخ حکمرانی در جهان اسلام، خب همین بحث روششناسی هر شاخه دانشی در عرصه حکمرانی، چه روششناسی فهم چه روششناسی تولید دانش، اینا باز با هم متفاوته. ما یه دفعه میگیم که روش تولید مثلا دانش حکمرانی مثلا در شاخه فقه حکمرانی چیست، روش تولید گزاره در فقه حکمرانی با فلسفه حکمرانی خب متفاوته دیگه. هم بحث روش های فهمه که ما اونچه که تولید شده رو چگونه بفهمیم و ارائه بکنیم. اینا به نظرم نکات مهمی هست. من خیلی استفاده کردم، نکات خوبی گفته شد، مخصوصا بعضی پیشنهاداتی که مطرح شد رو یادداشت کردم. در جلسات آینده انشالله به کمک شما و همینطور عزیزانی که و اساتیدی که حالا امروز حضور نداشتن پیگیری خواهیم کرد انشالله این مباحث رو. و به هر حال یه کار گروهی همطوری که آقای دکتر بابایی فرمودن تعبیر خوبی داشتن، ما واقعا بیاییم خانشمون رو از قرآن به اشتراک بگذاریم، در این جمع های علمی با همدیگه مطالعه کنیم، با هم فکر بکنیم، سعی کنیم با نقد همدیگه بحث هامون کامل تر بشه. حالا خیلی ما عجله‌ای نداریم برای اینکه این بحث ها زود چاپ بشه، منتشر بشه. اینها فعلا این صوت در اختیار اساتید و علاقمندان قرار میگیره، میخواییم بازخورده ها رو بگیریم، باز بحث ها انشالله روش بیشتر کار بشه. اگر همزمانی بحثی به هر حال به نصابی از صلاحیت علمی رسید که دیدیم حالا میشه منتشر کرد، خب اون منتشر خواهد شد. ولی خیلی حالا تو اون قسمت میخوام بگم که تعجیلی وجود نداره، بیشتر دنبال این هستیم که اگه بشه یک جریانی انشالله از تولید دانش شکل بگیره که به بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری انشالله ما به سهم خودمون پاسخ داده باشیم. ببینید از مطالبات حضرت آقا حفظه الله این هست که نهضت تولید علم راه بیفته، جنبش نرم افزاری راه بیفته، کرسی‌های نظریه پردازی و نقد و اینها راه بیفته دیگه. یه چیزی از این بهتر که ما توفیق پیدا کردیم در محضر قرآن کریم باشیم با حضور همراهان و اساتید خوبی مثل شماها، حتما ما از محضر استاد ارجمند جناب آقای یوسفی مقدم باید بیشتر استفاده بکنیم. جلسه ای هم خیلی وقت ایشون قول دادن که انشالله در خدمتشون باشیم و همینطور اساتیدی دیگه. چون وقت ما تمامه، من باز هم از شما تشکر میکنم، از جناب آقای شیخ حسینی تشکر میکنم و واقعا خدا رو، خدای متعال رو شکرگزارم که این توفیق رو عنایت فرمود. از اول که شروع کردیم بحث رو همطور که آقای دکتر شیخ حسینی فرمودن من تصور اینجوری نداشتم که این توفیق رو پیدا بکنم که با همین کار رو تا اینجا ادامه بدیم، ولی من مطمئنم که حتما لطف الهی بوده، دعای شما عزیزان بوده. انشالله که از این به بعد هم با همکاری شما بتونیم انشالله این بحث رو پیش ببریم. دعای همیشگی رو میگیم، بعد در خدمت آقای دکتر شیخ حسینی خواهیم بود که خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی یا ما رست کن.
آمین. خیلی ممنون جناب استاد لکسایی و همه دوستان و بزرگوارانی که در صدومین جلسه هم با ما همراه بودن و بعضی از اون دوستان هم امروز در واقع کاری براشون پیش اومده بود از جمله آقای دکتر بهنام، ما نتونستیم خدمتشون باشیم. انشاءالله جلسات بعد فرصت هست که نکاتشون رو دریافت کنیم. فقط این نکته رو عرض کنم خدمتتون که این سلسله، این کرسی حکمرانی در قرآن در واقع در گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار میشه که ذیل یک کلان پروژه حکمرانی هست. ما اونجا چند تا پروژه داریم. یک بخشی از کار ما ناظر به نقد الگوهای حکمرانی جدید هست. همونجور که دوستان میدونن الگوی حکمرانی خوب و بقیه الگوهایی که مطرح هست اونجا به صورت مقایسه‌ای پروژه‌ای داره شکل میگیره، همایشی هست که در واقع با همین عنوان حکمرانی اسلامی ما در اون مشارکت داریم. یک پروژه جدیدی داریم با عنوان مسئله‌های نوپدید حکمرانی، در حال شکل‌گیری هست. هر کدوم از دوستان میتونن به ما کمک کنن. یک کار گروهی هست در واقع، ما مسئله‌های جدید حکمرانی رو اونجا داریم در قالب یه پروژه دنبال می‌کنیم، مانند مثلا علوم شناختی و حکمرانی، هوش مصنوعی و حکمرانی، دیجیتالی شدن و حکمرانی، خشونت مجازی. این حالا یه پروژه در حال شکل‌گیری است و یکی از ابعاد اون کلان پروژه ما همین بحث کرسی حکمرانی در قرآن هست که از منظر قرآنی ببینیم تعریف و مؤلفه های حکمرانی چی هست. در واقع در نهایت در یک بسته همافزا و جامعی سعی کنیم که بحث حکمرانی رو دنبال کنیم و پیش ببریم. من هم از همه عزیزان و بزرگواران تشکر میکنم و واقعا این رو توفیقی میدونم که خداوند به ما عطا کرده که در محضر قرآن کریم باشیم. هرچند همه زحمتش با استاد لکسایی هست و همین که شنونده هم باشیم توفیقی هست که به ما عطا شده. من هم از همه عزیزان و بزرگواران سپاسگزاری میکنم و با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد صدومین جلسه را هم به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و جل فرجان. خدا نگهدار.